هنرهای زیبا که صدها اثر با ارزش هنری برای فروش گذاشته شده بود و تجلیل از روز هنر با تدویر یک نمایشگاه نقاشی، تئاتر و فیلم در کابل تئاتر شهر کابل. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
با قرائت پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جشنواره هنر به مناسبت روز جهانی هنر در ریاست تئاتر ملی برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به این مناسبت برگزار شد، سیده مشگان مصطفی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را به این مناسبت قرائت نمود. رئیس جمهور در این پیام به اهل هنر در کشور اطمینان داده است که رشد و تعالی هنر در محور توجه قرار دارد. بدنبال آن پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به این مناسبت توسط عبدالاحد عباسی سرپرست معاونیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد. رئیس اجرایه در کنار حمایت از هنر و هنرمند در پیام خود مطرح ساخته است. هنر بهترین وسیله برای شناخت مردم یک جامعه می باشد. به همین ترتیب دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در سخنرانی خود به کار هدفمند هنرمندان در کشور تاکید کرده مطرح ساخت که هنر و هنرمندی در رفع ناهنجاری اجتماعی نقش سازنده و کارساز دارد. بخش عمده این شماره مجله آزادی نیز به هنر و نمایشگاه‌های هنری اختصاص دارد. دوشنبه گذشته کنفرانس زیر نام امنیت برای خبرنگاران و جایگاه جهانی افغانستان در رهگذر آزادی رسانه‌ها از سوی فدراسیون ژورنالیستان افغانستان و گزارشگران بدون مرز در کابل برگزار شد. دکتر امان الله فصیحی مشاور معاون دوم ریاست جمهوری بار دیگر حمایت حکومت از خبرنگاران و رسانه‌ها را مطرح نمود و تاکید کرد که دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران به گونه دقیق بررسی خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز از حمایت و کار مؤثر خبرنگاران اعلام حمایت کرده یادآور شد که دفتر سخنگوی رئیس جمهور 200 نفر را موظف ساخته که اطلاعات را در هر وقت و زمان در اختیار خبرنگاران قرار دهد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت کمیته امنیت خبرنگاران ایجاد شده و در قماندانی های امنیه ولایات کار می کنند. آنها اتفاقات و وقایعی را که علیه خبرنگاران اتفاق افتاده و یا رخ می دهد به گونه دقیق بررسی خواهند کرد. محمد رضا معین مسئول گزارشگران بدون مرز گفت که چالش‌های موجود در افغانستان آزادی بیان را با خطر مواجه ساخته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
این مقال و مثل را در شعر شیخ اجل سعدی کمتر کسی از مردمان سرزمین ماست که نشنیده باشم. تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. برگشت نیکی بر رویت تصادف نیست. نیکی دیر یا زود بر میگردد و خود انسان را متوجه می سازد که این یافته او پاداشی برای کاری بوده که زمانی در حق فلان کس انجام داده بود. اما این مسئله آنقدرها هم زود بر نمی گردد و یا شاید هیچ بر نگردد. و این روایت بدان معنا نیست که انسان هین مساعدت حتما انتظار پاداشی را نیز داشته باشد. هر کمکی که به هدف پاداش و از قبل پلان شده باشد، شاید پاداش آن به طور قطع بر نگردد و این وابسته به نیت انسان است که اگر مساعدت خود را خاص و خاص بر رضای خدا انجام دهد و مسئله پاداش اصلا مطرح ذهن او نباشد، در آن صورت است که ذات لطیف او را شامل لطف خود می نماید و چندین برابر آن را بر او روا می دارد. خیر، این جمله ها را بر داستان کوتاهی نوشتم با عنوان اجر مساعدت که باز هم یک شنوندی ما به اسم شهلا نصرت از شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان فرستاده و گفتند که حتما آن را نشر کنیم. اینک آن داستان. در یک روز برفی زن جوانی با لباس گرمی در جاده رانندگی می کرد. ناگهان تیر موتر او پنچر شد. زن ناچار شد که از موتر پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد. موترها یکی پی دیگر تیر می شدن، هیچ توجهی به زن نمی کردن و حدود 45 دقیقه زن برای جلب کمک ایستاده بود، ولی هیچ کسی برای کمک او از موتر پیاده نشد. بالاخره یک موتر بسیار قدیمی کنار موتر زن ایستاده شد و مرد جوانی از آن پیاده شد. زن در ابتدا خیلی ترسیده بود ولی بر خود مسلط شد. مرد با بسیار مؤدبانه پرسید: خانم، چه کمکی کرده می توانم؟ زن توضیح داد که موترش پنچر شده و هیچ کسی برای کمکش پیاده نشد. مرد جوان از او خواست تا داخل موتر منتظر باشد، چون دقیقه های زیادی بر روی سرک در خنک مانده است. دقایقی گذشت و مرد برف روی شیشه را پاک کرده گفت: تیر موتر درست شد. زن اضافه از پول پنچرگیری را برداشت و به سوی مرد پیش کرد و گفت: تشکر که کمکم کردی. مرد جوان پول را با ادب به طرف زن برد و گفت: این کار را فقط به خاطر رضای الله انجام دادم، اما در عوض خواهشی هم دارم. لطفاً آخرین کسی نباشید که کمک می کند. از هم خداحافظی کردند. مرد سوار موتر خود شد و رفت. زن که به شدت گرسنه شده بود طرف اولین رستوران برا افتاد. به داخل رستوران نشسته بود که زن جوانی که ماهای اخیر بارداریش بود با لباس گارسونی به طرفش آمد و به مهربانی پرسید: چه میل دارید خانم؟ زن غذای 80 دلاری سفارش داد و پس از این که غذا را تمام کرد 100 دلاری را به زن داد. زن گارسون رفت تا 20 دلارش را بیاورد. زمانی که آمد زن رفته بود و یک یادداشتی روی میز گذاشته بود که در آن نوشته بود: آن 20 دلار و 400 دلاری که زیر دستمال کاغذی است بردار تا هنگام زایمان دچار مشکل نشوی و در عوض سعی کن آخرین کسی نباشی که کمک می کند. شب شوهر زن جوان گارسون محزون به خانه آمد و رو سوی خانمش کرد و گفت: خانم، امروز هیچ کار نبود و اینک زایمان تو هم نزدیک است. پول زایمان را از کجا کنیم؟ در حالی که جز یک موتر کهنه دیگر هیچ چیزی نداریم. زن با کمال تعجب ماجرای روز را بیان کرد که زنی شیکی با لباس گرمی وارد رستوران شده بود و 420 دلار برایش کمک کرده بود و در عوض خواسته بود که آخرین کسی نباشد که کمک می کند. قطره عشق از گونه چشم مرد فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد که امروز صبح کنار جاده این زن را فقط به خاطر رضای خدا کمک کرده بودم و از او خواستم که آخرین کسی نباشد که کمک می کند. زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخری، بی هنر شو که هنر هاست در این بی هنری. براستیم این بیت کلاسیک شامل حال مردمان امروز در کشور ما می شود که هنر و هنرمند در این مقطع زمانی قدر و منزلت کمتری دارد و روز روز افرادی است که بی هنر و بی کسب و بی تخصص و حتی بی سوادن. امروز هنرمند را حتی اهل هنر نیز به بهای آنچنانی که شایسته اوست تحویل نمی گیرد. من و همکارم عمان نیازی، مجری بخش پشتوی مجله آزادی، هفته قبل برای دیدن یک نمایشگاه هنری به انستیتوت هنرهای زیبا رفته بودیم. مکتبی که پروفسور غلام محمد میمنگی، استاد برشنا، استاد غوث الدین، استاد مشعل و دهها هنرمند و نگارگری که هر کدام از خود آثاری گرانبها به یادگار گذاشته و از این درگاه هنری فارغ شدند و یا در این مکتب معلم بودند. و اما امروز این نهاد در چه حالتی است؟ و در یک گوشه ای از پوهنتون کابل در یک تعمیر کوچک که در چند صنف محدود که جوابگوی یک انستیتوت هنری را نمی رساند به فعالیت خود ادامه می دهد. برکت با عمر شاگردان و استادان با قناعت این انستیتوت که از هیچ چیزهایی ساختند و اقدام به تدویر یک نمایشگاه هنری از آثار شاگردان نمودند. و ما صد دریغ که به گفته یکی از استادان در مدت 2 روز نمایش یک اثر آنها را کسی نخریده و دلیل آن هم به جز بی علاقگی مردم به هنر و هنرمند و عدم تبلیغ همگانی از تدویر این نمایشگاه چیزی دیگری شده نمیتواند. من با همکارم آرزو قیاسی گزارشی از این نمایشگاه داریم که به شنیدن آن شما را دعوت می نمایم.
هفته قبل در اینستیتوت هنرهای زیبا و یا مکتب صنایع قدیم در صحن پوهنتون کابل نمایشگاه 2 روزه از کار و فعالیت هنری شاگردان در بخش های نقاشی، مجسمه سازی و خطاطی صدها اثر به نمایش گذاشته شده بود. در روز دوم ما نیز به این نمایشگاه رفتیم و نمایشگاه به سبب نبود جای مناسب در صنف های درسی تدویر یافته بود و تماشاگران هم از شاگردان مکاتب و محصلین پوهنتون ها و علاقمندان این سه بخش هنر شانه به شانه و در عقب همدیگر با دیدن آثار هنری می پرداختند. هر شاگرد در پهلوی آثار خود ایستاده در مورد کار خود به تماشاگران معلومات می داد. با دختر خانم روبرو شدیم که تابلوی بزرگ از آثار خود را جا به جا می کرد. زمانی که از او در مورد تدویر نمایشگاه که به چی هدف راه اندازی شده بود پرسیدیم، این گونه ابراز نظر کرد.
خاطر هستم یکی از محصلین سال اول انستیتوت هنرهای زیبا. این نمایشگاه خاص به خاطر خود محصلین انستیتوت است که تبارز داده شده همه استعدادهایشان، خلاقیتهایشان که داره به مردم نشان داده شده و همچنان این نمایشگاه صرف مصارف است یا از پیسه شخصی خود محصلین برگزار شد. خواست ما همی است که از طرف همی هموطنان ما و از طرف هنرپروران و هنردوستان ما حمایت شویم و به ما مصارف داده شود و می تجهیزات امکانات به ما داده شود تا بتانیم در آینده ها از این که نمایشگاه بزرگتر با شکوه‌تر برگزار کنیم.
اینستیتوت هنرهای زیبا سالانه صدها تن هنرمند تازه کار را فارغ می دهد و در شرایط کنونی آنسانی که برای فارغین در بخشهای سیاسی و اجتماعی سایر مکاتب زمینه کار و ادامه تحصیل کمتر مهیا است، در بخش هنر نیز کمتر توجه صورت گرفته و شاگردان با آرزوهای بالایی با دلگرمی به آموزش بخشهای مختلف ادامه می دهند و خواستهای نیز با خود دارند. و درد دل این هنرمند تازه کار گوش می دهیم.
زبولان آبیستم یکتن از مسئله هنرهای زیبا. من خودم شخصا نخواهم در آینده در افغانستان خدمت کنم از عرصه هنر، چون خودم تازه به هنر شروع کردیم و تا جایی که بزرگای ما که در عرصه هنر کار کردن و نام گذاشتن بر خودان و من می خواهم در آینده از او جمله کسا باشم.
به باور شماری از استادانی که در اینستیتوت هنرهای زیبا مشغول تدریس و آموزشند، گویا این درگاه هنری که زمانی مورد توجه بزرگان و آنهایی که هنر را با کیفیت و ارزش معنوی آن قدر می‌کردند قرار داشت، اما امروز این اینستیتوت از نظرها بخصوص از توجه مسئولین مربوطه خیلی به دور مانده و وزارت معارف که این نهاد در حیطه آن فعالیت دارد به این نهاد هنری توجه چندانی ندارد. مجری برنامه مجله فرهنگی آزادی با یکی از استادان اینستیتوت هنرهای زیبا گفت و شنود دارد که می تواند در معرفی و کاستی های این درگاه وضاحت کوتاهی خواهد داد و من آرزو غیاسی شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می نمایم. روز شما خوش.
محمد ضیا فروغ هستم، یکی از اساتید انستیتوت هنرهای زیبای کابل.
استاد محترم، ما امروز شاهد برگزاری یک نمایشگاه بسیار وسیع اینجا هستیم، از تابلوها و مجسمه ها و نگاره هایی که اینجا ما میبینیم، اینها تنها از مؤثرین هستند یا استادام دهی سهم دارند؟
در حدود 400 قطعه اثر هنری هست اینجا که شامل سه بخش میشه: نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک. اینا تماما زحمات شاگردان هستند. زن این نمایشگاه سالیانه محصلین و هنرجویان انستیتوت هنرها است و این اولین نمایشگاه سالیانه است که بعد از اصلا از تشکیل انستیتوت هنرها این نمایشگاه دایر شده به عنوان اولین نمایشگاه سالیانه انستیتوت هنرهای کابل.
چه انگیزه بود که مثلا اینجا یک نمایشگاه دایر شود؟ سالهای دیگه ما شاهد کارها نبودیم.
همین جریان نابسامانی که در این کشور روان است، ما نتونستیم در سالهای قبل نمایشگاه به این بزرگی داشته باشیم. سالهای قبل ما نمایشگاه داشتیم، نمایشگاه ما بسیار خرد بود و حتی برای ما مکتوب آمده که شما نمایش دایر نمیتونین بکنین، در حالی که یک مرکز هنری اساسش باید برگزاری نمایشگاه باشه. یعنی هر آنچه که هنرمند را با جامعه ارتباط میده، ارتباط دهنده هست، نمایشگاه ها است و اثرهای هنری هست.
هدف از تشکیل نمایشگاه تنها اثر شاگردها را به نمایش گذاشتن است یا یک منابع پولی هم از این باید به دست بیاید؟ چون که تابلوها بعضی ها بر فروش هم هست اینجا.
تماما اثرهایی که میبینین اینجا برای فروش هست. یعنی ذاتا یک اثر هنری باید یک درآمد باشه برای هنرمند، پهلویش باید ما فروشات هم داشته باشیم. و
به صفت یک استاد، چه کاستی در این نمایشگاه میبینین که در نمایشگاه های بعدی باید او تکرار نشه؟
خب بسیار کم کاستی داره. مثلا ما جای مناسب نداریم. تابلوها باید آن طوری که مناسب است، استاندارد است، چیده شود، چیدمان نشده به خاطر کمبود جای. تو فکر کن ما 400 قطعه اثر هنری را در 3 سالن خرد جای به جای کردیم و این سالن هم سالن تدریسی هست و سالن نمایشگاه دائمی نیست. در اینجا ما کمبود جای داریم. در زمانی که مثلا نمایشگاه نباشد، در زیر همین سالنی که شما دیدین 4 صنف در عین زمان. ما در پایتخت افغانستان زندگی میکنیم، در یک سالن کوچک ما 4 صنف زیر یک سقف تدریس میکنیم. این خودش یک مشکل است. در این در حال صورت میگیره که در پهلوی ما 4 تا سالن دیگه یا 5 تا سالن نگه دروازش قلف از بلا استفاده مانده. این مشکلات برمیگرده مثلا به ضعف امید دولت، کسایی که در رأس اینستیتوت هستن، کسایی که حتی خودم من خودم میتونم نقد کنم در این قسمت که کمکاری بوده است از طرف ما، از طرف اداره ما، از طرف اساتید ما نتونستیم اما چیزی که باید میشد انجام بدیم.
بازدید تماشاچی ها چطور هست؟ علاقمندان هنر چطور هست؟ رضایت شما را حاصل کرده؟
سالن ما از ساعت 8 صبح به این طرف که باز شده سالن پر هست. مردم ها رفت آمد دارن، محصلین پنتون آمدن، محصلین پنتون های خصوصی آمدن، شاگردان مکاتیب آمدن میاین. بسیار از لحاظ بازدید کننده بسیار خوب داشتیم و منتقدین بسیار خوب آمدن، کارا رو نقد کردن و نقد میکنن. محصلین پنزه هنرهای کابل که این مشاوره به نقد بکشن، من بسیار واقعا از این لحاظ، از این بابت بسیار خرسند هستم و خوش هستم که یک موج ایجاد شده.
مختصر چه خواستی دارین؟ چی میگه رفع از کمبودی ها؟
اینستیتوت هنرها در زمان شاه غازی امان الله خان تهداب گذاری شده دقیقاً در سال 1303. بالای 90 سال این اینستیتوت سابقه داره و هنرمندان بسیار کثیر و بزرگ را در سطح جهان و افغانستان تقدیم کرده و حالی این اینستیتوت در وضعیت بیچارگی به سر میبره. یعنی فقیرترین اینستیتوت در سطح کابل هست، حتی در سطح افغانستان هست. ما جای نداریم، امکانات نداریم، هیچ چیز نداریم. این نمایشگاهی هم که میبینین از هیچ برگزار شده و ما توجه مسئولین میخوایم که این مادری که این همه فرزندان خوب را در جامعه تقدیم کرده که افتخار افغانستان امروزی هست، اینو به فراموشی نسپارن.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. سلامت باشین.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. در این هفته بیشترین مطالب این شماره از مجله آزادی در مورد هنر و بخش‌های آن و نمایشگاه‌ها اختصاص دارد. به سببی که دوشنبه هفته قبل روز هنر بود و تالار کابل تئاتر که زمانی به کابل ننداری شهرت داشت میزبان یک نمایش هنر شامل نقاشی، نمایشات تئاتر، موسیقی و نمایش فیلم‌های هنری بود که از سوی مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ، هنرمندان تئاتر، فیلمسازان و شماری از علاقمندان هنر در شهر کابل افتتاح شد. و با باور یکی از مشاورین وزارت اطلاعات و فرهنگ این نمایشگاه از روز دوشنبه 24 عقرب تا دوشنبه دیگر یعنی اول قوس سال روان مدت یک هفته بروی علاقمندان هنر باز خواهد. در متون بالای مجله آزادی در گزارش نمایشگاه انستیتوت هنرهای زیبا از بیتوجهی و کاستی‌ها در زمینه هنر و هنرمند از زبان یک استاد این نهاد گفتنی‌های شنیدیم. و اما در نمایشگاه یک هفته‌ای از بخش‌های هنر در روز هنر جناب عبدالواحد نظری مشاور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ استاد پوهنتون کابل از ابتکاراتی در مورد هنر و اینگونه نمایشگاه‌ها این گفتنی‌ها را با مجله فرهنگی آزادی شریک ساخت.
قبلا هم جشن بود ولی معمولا به نام روز هنر در افغانستان که 16 میزان بود تجلیل میشد، ولی این سال هم ممکن بود کمی از دست ما فرار بکنه، ولی در آخرین لحظات کوشش کردیم که این روزه نه تنها که به نام روز هنر تجلیل بکنیم بلکه به نام جشن هنر در سراسر افغانستان را تجلیل بکنیم. این جشن به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر تدویر میشه، شبکه یکمی باشه کوتر تجلیل شود تا بتانیم توسط همین کارهایی که فعلا در افغانستان در ساعات مختلف هنری صورت گرفته یک بار دیگه از ذهن مردم و مقامات مسئول جلب بکنیم که این بخش زندگی بخش بسیار مهم هست. اگر توجهی به او صورت نگیره ما ممکن همین بخشای نیمه جانی که فعلا داریم و هم در بخشای مختلف هنری از دست ما فرار بکنه. روز آخر از جشن که یک هفته بعد خواهد بود ما میبینیم که چه آثاری را میتونیم به نمایش بگذاریم و کدام آثار در سراسر افغانستان استان میتونیم مورد ارزیابی قرار بدیم که مستحق جایزه و مستحق تندیس و لوح تقدیر شود.
جالب این که جناب نظری از وجود شورای عالی هنر در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز یادآوری کردند. وزارتی که در مورد هنر چنین شورای عالی هنر داشته باشد و باز هم در مورد هنر و هنرمند توجه نشود مسئولیت کمکاری را که به دوش خواهد کشید؟ باز هم تاریشه در آب از امید ثمری است. از یک تماشاچی که خود نویسنده و شاعر و هنرمند افغان است و به باور وی بعد از چندین دهه او شاید چنین قدردانی از هنر است میشنویم که از این نمایشگاه چه برداشتی دارد؟
ز اسماعیل آدم پتیار نمیگم. دریدش کالا باز دلتا داخلیگم او.
ما اسماعیل آدم پتیال نام دارم و بعد از 33 سال در اینجا داخل میشوم و هنرمندان، نقاشان و آثار آنها را میبینم. چشمان من از اشک پر شده که چرا در کشور ما چنین حالت پیش آمده. این سالون چنان یک تالار زیبا بود که یک شب هم از برنامه ها و نمایشات خالی نبود و پر از هنرمندان و تماشاچیان بود. خب از مردم هم آنگونه توقع کردن نمیتوانیم که در عقب چنین کارها بگردند، به خاطر که در اینجا اوضاع به میان آمده که رادیو، تلویزیون و تایپ به درخت ها آویزان شد و از این حال به این حال آمده ایم. شکر باید بکنیم و مردم هم توجه کنند. در گذشته ها حتی ما در ولایات چنین نمایشگاه ها را داشتیم.
و هنر و فرهنگ از لازمه های یک کشور و کلتور مردم یک سرزمین را به نمایش می گذارد و نمایانگر اعتبار و آموزه های شهری شدن مردمان بدوی را ضمانت می کند. وجود تئاترها و تقویه فیلم و سینما و معتبر پنداشتن سایر بخش های هنر نوعی تأکید بر اعتبار بین المللی و پرستیژ اتباع یک مملکت است. لذا هنر را گرامی بداریم و به آن ارج شایستش را قائل شویم تا نسل‌های بعدی افراد معتبر و با فرهنگ بارایند. شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با بخشی از آهنگ ساربان به پایان میرسد. تا شماره دیگر این مجله شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد باشید.
بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.